از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بررسی پیامدهای کمبود و گرانی دارو بر زندگی کارگران و مزدبگیران در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. چندین شهر ایران روز هفتم دی شاهد تجمع‌های اعتراضی معلمان و بازنشستگان فرهنگی و کشوری بودند. از جمله در قزوین، اردبیل، شیراز، شهرکرد، زنجان، قروه، همدان، قم، ساری، اصفهان، کرمانشاه، رشت، لاهیجان، بندرعباس، اهواز و ایلام. در این تجمع‌ها مطالباتی مطرح شدند، مانند اجرای کامل و صحیح لایحه رتبه‌بندی و قانون همسان‌سازی حقوق، همراه با لزوم آزادی معلمان زندانی و آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان. در تهران یکی از زنان تجمع کننده در سخنانی گفت:
بهترین جوانامونو دادیم، ما عزیزترین جوانامونو دادیم تا کشورمون آباد بشه، تا وطنمون وطن بشه. شما همه چیزو نابود کردید.
در سنندج هم تجمع کنندگان بر لزوم آزادی معلمان زندانی تأکید کردند. معلمان و بازنشستگان فرهنگی در ماه‌های اخیر بارها تجمع‌ها و تحصن‌هایی را در بسیاری از شهرهای ایران به رغم تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برگزار کردند. این صدای چند تن از کارگران میدان نفتی یادآوران بود که میشنیدید. کارگرانی که پیش از کشته شدنشان در جاده خرمشهر اهواز در پی سانحه تصادف کامیون با مینیبوس حاملشان و سپس برخورد سه دستگاه اتومبیل به آنها در حال صحبت بودند. نتیجه این تصادف دست کم 13 کشته و 14 زخمی بود. از جمله 10 کارگر و نیز راننده مینیبوس جان خود را از دست دادند. این حادثه اعتراض‌هایی را در دارخواین خوزستان به همراه داشت و آنها در این ارتباط تجمع اعتراضی برگزار کردند. مسئولان باید محاکمه شوند. ما مردم دارخواین در این روز مدیران را مسئول این حادثه می دانیم. تا کی باید شاهد این اتفاقات در خوزستان باشیم؟ تا کی؟ تا کی؟ تا کی؟ پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، درباره سانحه روز چهارم دی اشاره می کند.
حادثه تلخ و دردناک تصادف مینیبوس حامل کارگران منطقه نفتی جوفه در جاده اهواز خرمشهر یک بار دیگه نشون داد که بحث ایمنی و رعایت اون در ایران خصوصا در حوزه کار تا چه اندازه بی‌اهمیته و تنها به یک شعار شبیه تا به یک اصل مهم و اساسی که میتونه و باید حافظ جان انسان‌ها باشه. این حادثه و حوادث مشابه اون که در حین نقل و انتقال کارگران به محل کار صورت گرفته ریشه در سوجویی پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی داره که کار جابجا جایی و ترانسپورت کارکنان رو انجام میدن و خب از اونجایی که به دنبال هزینه کمتر و کسب سود بیشتر هستن، بر همین اساس از خودروهای استیجاری رده پایین بدون کیفیت و قدیمی استفاده میکنن. بازدیدهای دوره‌ای خودروها و معاینه فنی اونها انجام نمیشه. رانندگانی که به کار میگیرن بعضا شرایط لازم رو ندارن و آموزش دیده نیستن. و یک مسئله دیگه موضوع ایمن نبودن و پرخطر بودن جاده‌ها و حادثه خیز بودن اونهاست. متاسفانه این گونه حوادث پیامدها و تبعات بسیاری برای خانواده‌ها و بازماندگان کارگران حادثه دیده به دنبال داره، جدای از صدمات روحی و روانی که متوجه اونها میشه. با بروز فاجعه خانواده‌ها با مشکلات معیشتی و درآمدی مواجه میشن، به این معنا که بلافاصله بعد از حادثه رابطه کاری فرد حادثه دیده با محل کارش قطع میشه و از اینجا به بعد به اصطلاح سر و کار اونها با شرکت‌های بیمه‌ای خواهد بود. و چون فرآیند طی کردن مراحل پرونده در بوروکراسی اداری موجود بسیار طولانی میشه، به طور معمول بازماندگان حوادث کاری ماها از دریافت مستمری و خسارات ناشی از حادثه هم محروم میمونن و طبعا در چنین شرایطی با سختی و مشقت باید گذران زندگی کنه و در واقع با بروز حادثه مسیر زندگی خانواده و فرزندان حادثه دیده تغییر میکنه و اونها دچار تبعات اجتماعی، فرهنگی و فقر اقتصادی و حتی از هم پاشیدگی خانواده هم میشن.
آقای شجیراتی میافزاید
موضوع مهم دیگه ارزیابی‌ها و تشخیص نوع حادثه است که اون هم مراحل و پیچیدگی‌هایی داره و متأسفانه دیدیم و می‌بینیم که در اغلب موارد بر اساس گزارش بازرسانی که به طور معمول در استخدام واحد و شرکت زینفع در حادثه هستند، عوامل فردی و فرد یا افراد حادثه دیده مقصر شناخته میشن و در واقع مسئولیت حوادث در محل کار اصطلاحاً به گردن کارگر می‌افته و اونه که مقصر شناخته میشه و عوامل سازمانی، ضعف مدیریتی و نبود نظارت‌های کافی مواردی از این دست رو نادیده میگیرن. در دستورالعمل‌های مرتبط با مسئله ایمنی اومده که عوامل خطرساز باید رفع و حذف بشن. خب این خطر رو و این عوامل خطر رو چه کسی باید حذف کنه؟ این بوده سازمان‌ها و شرکت‌ها و در رأس اونها دولت هست. کارگر که نمیتونه بگه چون سرویس در واقع عیاب و ظهاب من ایمنی نداره، من از اون استفاده نمی‌کنم. یا یعنی اینکه این مسیر و جاده پرخطر، ایمن نیست و من از این راه به محل کارم نمیرم. ضریب تکرار حادثه و ضریب شدت حادثه هم از فاکتورهای مهمه در قوانین مرتبط با ایمنیه. در همین یک سال گذشته ده‌ها تصادف سرویس عیاب و ظهاب کارگران رو شاهد بودیم و درسته که بر اساس ماده 4 قانون کار و ماده 60 قانون تامین اجتماعی حادثه در حین رفت و آمد به محل کار جزء حوادث محیط کار شناخته میشه، اما مسئولیت مرگ یک انسان و نابودی خانواده اون بر عهده کیه؟ مسئولیت کیفری موارد اینچنینی رو باید متوجه کی تونست؟ تامین امنیت، ایمنی، مراقبت از جان و سلامت افراد بر عهده حکومت. بنابراین نادیده انگاری سهم دولت و حاکمیت خصوصا در بحث حوادث جاده‌ای و وظیفه حاکمیت در ارتقاء کیفیت و ایمنی جاده‌ها و ترمیم راه‌های در اون شهری و برون شهری، خب از جمله عواملی هستند که متأسفانه به تکرار حوادث ناگوار و به معنای واقعی تلخ و تکان‌دهنده برای کارگران منجر میشه.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای با متهم کردن مسئولان و کارفرمایانی که جان انسان‌ها و به ویژه طبقه کارگر به توصیف این تشکل برایشان هیچ ارزشی ندارد افزود، دولت و کارفرمایان موظفند به خانواده‌های قربانیان غرامت کامل بپردازند و مسئولین مربوطه باید برای بی‌توجهی شدید و سیستماتیک نسبت به کیفیت جاده‌ها، استاندارد های ایمنی و امنیت جانی کارگران تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه هم با توصیف حادثه 4 دی به عنوان شنبه سیاه برای کارگران نفت، مسئولیت حادثه و موارد مشابه در جاده ها را بر عهده مسئولانی دانست که بی‌لیاقت و فاسد هستند. شماری از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی روز 8 دی در مقابل مجلس تجمع و از طرح حمایت و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی انتقاد کردند. بر اساس این طرح قوه قضاییه باید از اقداماتی که منجر به بازداشت مدیران و کارفرمایان شود خودداری کند. به این ترتیب اقدامات طلبکاران نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی، توقیف اموال و حسابهای مدیران واحدها و بازداشت آنها شود. به گزارش خبرگزاری ایلا، حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در تجمع 8 دی گفت امضای برخی نمایندگان در پای طرح الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار برای حذف حداقل دستمزد در کارگاه‌های روستایی و رواج مزد توافقی خشک نشده که امضای دیگری از آنها را در پای طرح حمایت از کارخانه‌ها می‌بینیم که هدف از این طرح هم کارگران هستند. وی با اشاره به انباشته شدن بدهی دولت و کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی افزود نمایندگان طرح امضا کردند که اگر این سازمان برای دریافت مطالباتش اقدام کند و این کار به تعطیلی واحد و خط تولید بیانجامد، مشمول مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی می شود. در حال حاضر بدهی های دولتی به سازمان تامین اجتماعی به 450 هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع باعث شده که تشکل های کارگری و بسیاری از کارشناسان نسبت به ورشکستگی کامل سازمان تامین اجتماعی هشدار دهند. اکبر قربانی دبیر خانه کارگر غرب تهران هم در تجمع گفت هر گونه اصلاحاتی باید بر اساس توافق سه جانبه باشد، اما دولت برای این کار اقدام نکرد. همچنین فتح‌الله بیات دبیر خانه کارگر شرق تهران با اشاره به اینکه 52 درصد جمعیت ایران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستند گفت اما طرح‌های امضا می‌شوند بدون اینکه حق و حقوق بازنشستگان دریافت شود. به نوشته ایلنا حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این تجمع با انتقاد از برخی از نمایندگان مجلس به دلیل طرفداری از سرمایه‌داران گفت طرح حمایت از کارخانه ها با از بین بردن 14 هزار میلیارد تومان از منابع سازمان تامین اجتماعی حیات آن را متوقف می‌کند. او خواستاران شد که سازمان تامین اجتماعی از این طرح مستثنا شود و اضافه کرد این سازمان ماهانه 20700 میلیارد تومان پرداختی دارد که این طرح 14000 میلیارد تومان آن را می‌بلعد، اما با این طرح طلبکار مجرم شده و مجرم طلبکار. اتحادیه آزاد کارگران ایران طرح حمایت از کارخانه ها و واحدهای تولیدی در مجلس را به زیان کارگران دانست. این تشکل مستقل کارگری این طرح را دزدی از سفره محقر کارگران و بازنشستگان نامید و گفت حتی صدای نهادهای حکومتی کارگری درآمده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر اینکه دیگر جایی برای چانه‌زنی باقی نمانده است افزود تا جایی که به بازنشستگان برمیگردد آنها خیلی وقت است که راه خود را پیدا کرده اند و فریب وعده های نمایندگان مجلس دولت و نهادهای حکومتی کارگری را نمی‌خورند. به گفته این تشکل بازنشستگان با شعارهایی نظیر تا حق خود نگیریم، از پانی می‌نشینیم و تنها راه رهایی از سفره‌های خالی فریاد در خیابان به مصاف دولت و مجلس رفتند. شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز راهپیمایی و تجمع کردند. آنها به سطح پایین حقوقها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض بودند و خواستار افزایش و همسانسازی کامل حقوقها شدند. همچنین جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان در مقابل ساختمان این صندوق تجمع کردند.
حکومت عدل علی،
این همه بی عدالتی،
حکومت عدل علی،
این همه بی عدالتی،
حکومت عدل علی.
آنها خواستار بهبود شرایط معیشتی خود شدند. علاوه بر این، بازنشستگان معدن البرز شرقی در مقابل دفتر امور بازنشستگی دامغان تجمع کردند. 250 کارگر شیفت صبح کارخانه کاشی در تبریز روز جمعه در اعتراض به پایین بودن دستمزد اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پیشتر کارفرما وعده داده بود که پایه دستمزد کارگران را افزایش می‌دهد، اما این وعده تحقق نیافته است. کارخانه کاشی تبریز حدود 750 کارگر دارد که در 3 شیفت 12 ساعته کار و 24 ساعت استراحت مشغول کار هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کمبود و گرانی دارو در ایران طی هفته‌های اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انعکاس زیادی یافته است. انعکاس این وضعیت حتی به مجلس رسیده است. در این ارتباط علی خضریان نماینده مجلس چند روز پیش گفت
الان در روزهایی به سر میبریم که داروهای مستقیم و ضد درد خوب مثل ناپروکسن و اینها قیمتهای بالایی پیدا کرده، بعضن تا 6 برابر گرون شده، جوری که پدر بزرگها و مادر بزرگهای عزیز این مملکت که بازنشسته هستن و این داروها بعضن تحت پوشش بیمه ها هم نیست، امکان خرید 1 برگ اون رو هم دیگه پیدا نمی کنن. خب جناب آقای رئیس جمهور، من از شما خواهشم اینه که در این حوزه فقط دستوری نباشه که دارو قیمتش بالا نره، یا در یک موضوع دیگر در حوزه این سمعک ها اخباری به من رسیده مبنی بر این که این سمعک ها آقای رئیس بعضن تا 70 میلیون تومان قیمتش بالا رفته. من فردی بهم رجوع کرد گفت فرزندم پول این که بخوایم این سمعک رو براش قرار بدیم تا درست بشنوه رو دیگر نداریم. خب این حق اجتماعی مردمه. هنوز ارز 4200 حذف نشده این آسیب ها داره در کشور رخ میده. اگر قراره یک اتفاقی بیفته حتما باید نظارت روش دقیق باشه.
اما آخرین اظهار نظر مقام های دولتی مربوط به حیدر محمدی مشاور رئیس سازمان غذا و داروست که در مورد ارز 4200 تومانی گفت
در سال بعد هست حسب چیزی که من متوجه شدم تو خب باید قانون بودجه در مجلس مصوب بشه. در قانون بودجه سال آینده ارز ترجیحی رو حذف کردن و اعتبارش رو قرار منتقل کنن به سازمان‌های بیمه‌گر و مردم. حالا این بحثش متفاوته. این بعضیا میگن این اعتبار رو به خود مردم می‌خواید پرداخت بکنید در قالب کارت‌های سلامت یا به بیمه‌ها. پیشنهاد ما اینه که به اختیار بیمه ها قرار بگیره که مردم میرن در واقع داروخانه دارو رو بگیرن، بیمه پوشش بده دارو رو. احتمال این که اگر در قالب کارت سلامت بره بعضی از مردم مصرف نکنن هست، یعنی اولویت های زیادی در زندگی دارن، ممکنه دارو رو اولویت آخر بذارن. مثلا
به کمبود و گرانی دارو بازگردیم که به نوشته وبسایت اقتصاد 24 اگر تا 4 سال پیش فشار بر گلوگاه داروهای وارداتی بود، حال بحران به داروهای تولید داخل رسیده است که نایاب یا کمیاب شدند. اقتصاد 24 و برخی دیگر از رسانه‌ها به کمبود سرسوزن انسولین، نایاب بودن قرص‌های اعصاب، داروهای بیمارانی با مشکلات داخلی یا عضلانی، تالاسمی، سرطان و ام اس اشاره کردند. بر اساس این گزارش، مقام‌های دولتی از وزیر تا معاون و مسئولان دارویی بارها مصاحبه کرده و گفتند مشکلی در رابطه با دارو وجود ندارد. اقتصاد 24 اشاره کرد مسئولان در حالی میگویند تولید داخلی کافی است که به مسئله نبود ارز برای واردات مواد اولیه در کنار مشکلات بانکی و نوسانات قیمت ارز و بحران عدم پوشش بیمه بی‌توجهند. همشهری آنلاین هم در گزارشی سال 1400 را سال نایابی داروهایی توصیف کرد که مدت‌ها برای درمان کودکان مبتلا به سرطان مصرف می‌شد و حالا دیگر در داروخانه‌ها موجود نیست. داروهای اروپایی ساخت مجارستان و آلمان که تحت پوشش بیمه و با قیمت پایین در دسترس بودند، اما اکنون تنها در بازار آزاد پیدا می‌شوند و قیمتشان از 2 میلیون تا 70 میلیون تومان است. به این ترتیب به نوشته همشهری آنلاین حداقل هزینه یک هفته درمان کودکان مبتلا به سرطان 8 میلیون تومان است. در عوض داروهای سهمیه ساخت ترکیه و هند در دسترس هستند که به گفته والدین کمترین عارضه ایشان قفل شدن عضلات و ناتوانی کودکان مبتلا به سرطان در حرکت است و گاهی دچار بیحالی شدید و استفراغ هم می شوند. بر اساس این گزارش، مشکلات خانواده های کودکان تحت درمان تمام شدنی نیست. برخی خانواده ها از وضعیت معیشتی خوبی برخوردار نیستند و در مراحل درمانی کودکانشان با مشکل مواجه می شوند. از جمله اینکه والدین به دلیل مشکلات مالی فرزندانشان را به بیمارستان نمی برند. یکی از والدین در این ارتباط پرسیده آیا کسی که پول ندارد باید قید بچه‌اش را بزند؟ محمد رضا محبوب‌فر پژوهشگر حوزه سلامت در ایران با اشاره به اینکه حدود 1/3 از جمعیت 85 میلیون نفری ایران کارگر هستند می‌افزاید
10 میلیون نفر از این کارگران فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای هستند و این در صورتی هست که اگه شما به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه بکنید، طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن و بیمه حق کارگران هست. اما در مورد هزینه های بخش بهداشت و درمان، الان حقوق کارگری متاسفانه در کشور ایران به هیچ وجه جبران خط فقر 12 میلیون تومانی حداقل در کشور نیست. و این مسئله رو نباید فراموش کرد که 3/4 دستمزد و حقوق کارگران صرف تأمین مسکن میشه و 1/4 باید صرف تأمین معیشت و خورد و خوراک و رزق و روزی همین قشر کارگری بشه. و از طرفی شما در نظر بگیرید الان این جمعیت متاسفانه با سوء تغذیه مواجه شده و این 1/4 درآمدی که کارگر داره باید صرف خورد و خوراک بکنه از یک طرف، و از یک طرف هم باید صرف پوشاک بکنه و بهداشت و درمان. خب به مراتب در این میان هزینه های بهداشت و درمان دیگه وجود نخواهد.
آقای محبوب‌فر با اعلام اینکه گزارش‌هایی در دست است که بهداشت به طور کامل از سبد‌های خانوارهای کارگری حذف شده است میگوید
اینها با توجه به اینکه در محیط‌های کاری حتی در معرض حوادث و بیماری‌های شغلی هستند و خیلی از این افراد هم در محیط‌های کاری بسیار خطرناک مشغول به کار هستند، اینها از ادامه درمان، از ادامه معاینات خودشون صرف نظر می‌کنن به دلیل افزایش هزینه‌ها. توی بسیاری از محیط‌های کاری اصلاً کارفرما و پیمانکار توجهی نمی‌کنه به حوادث شغلی، به بهداشت و سلامت کارگران، و در این وسط متأسفانه ما می‌بینیم که قشر کارگر تنها هست، بی‌کس هست و توی این گرانی‌ها داره واقعا فدا میشه. فقط یک نمونهش، از زمانی که مطرح شد حذف عرض ترجیحی در حوزه دارو، فقط الان ما داریم می‌بینیم که دارویی که مثلا بین 10,000 تا 20,000 تومان بوده الان داره به صورت میلیون تومانی داره خرید و فروش میشه. ما وقتی که مشاهده می‌کنیم این اقشار کارگری به بیمارستان مراجعه میکنن، کسی بهشون توجه نمیکنه و تا پول دریافت نکنن اصلا اینها رو معاینه نمیکنن، بستری نمیکنن، و از طرفی کمترین پاسخی که توی داروخانه به اینها داده میشه این هست که دارو نداریم، یا اینکه اینقدر باید شما هزینه باید پرداخت کنید برای دارو که اینها اصلا منصرف میشن.
او با اشاره به چند برابر شدن قیمت داروها با حذف تدریجی ارز 4200 تومانی بر این عقیده است.
پیشبینی ما این هست که بیماری های شغلی، بیماری هایی که در محیط کار هست، بیماری هایی که حتی خارج از محیط کار در خانه، در محیط های اجتماعی وجود داره، برای اقشار کارگری افزایش پیدا کنه و همچنین سوء تغذیه هم برای این قشر به طور جدی الان مطرح است. و از طرف دیگر هم وقتی که جبران هزینه های کارگری صورت نمیگیره، در این میان خشونت در درون خانواده ها و فروپاشی خانواده ها افزایش پیدا میکنه و همچنین طلاق.
در پایان گزارش باید به این موضوع هم اشاره کنم که به نوشته یه همشهری آنلاین 7 سال از اجرای طرح تحول سلامت گذشته و طبق تاکید این طرح و نیز برنامه های 5 و 6 توسعه، هزینه های درمانی از جیب مردم باید به کمتر از 30% کاهش میافت. بخش دوم اخبار را میشنوید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خواستار بهبود وضعیت کیفیت آموزشی، برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان، افزایش دستمزد معلمان، بهبود بیمه و امکانات رفاهی فرهنگیان و حق معلمان برای تشکل‌یابی صنفی مستقل اعتصاب و تجمع شد. آزادی معلمان زندانی و بازگشت به کار معلمان اخراجی و دارای پرونده و نیز اجرای قانون همسانسازی حقوق برای بازنشستگان از دیگر مطالبات مطرح شده در این بیانیه است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هشدار داد اگر حکومت فکر می‌کند با جفسازی قادر است حق اعتصاب و تجمع و تعطیلی کلاس‌ها را از معلمان سلب کند، سخت در اشتباه است و افزود ما هنوز از حق تعطیلی نامحدود کلاس‌ها استفاده نکرده‌ایم. در این بیانیه گفته شد که معلمان هنوز از حق بست نشینی و تحصن نامحدود در اداره ها و وزارت آموزش و پرورش استفاده نکرده و هنوز خانواده هایشان را با خود به تجمع ها نیاوردند. این شورا اشاره کرد معلمان هنوز به اقشار اجتماعی فراخوان حمایت نداده و لغو امتحانات را در دستور کار قرار ندادند. ولی اگر دولت و مجلس به مطالبات فرهنگیان و حقوق دانش آموزان بی‌توجهی کنند، از تمام ظرفیت‌های خود استفاده خواهند کرد. در ماه‌های اخیر به رغم تهدیدها و فشارها از سوی نهادهای امنیتی و مقام‌ها و نمایندگان مجلس، تجمع‌های معلمان و بازنشستگان فرهنگی از جمله در بیش از 100 شهر ایران برگزار شده است. در بخشی از بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درباره عملکرد آموزش و پرورش در 14 دهه گذشته آمده که سیاست‌های آموزش ایدئولوژیک شکست خورده است و معلمان و دانش آموزان نمی‌خواهند مدارس مانند پادگان و حوزه‌ها باشند. این شورا نوشت کودکان در مدرسه باید با مهارت‌های زندگی آشنا و برای زندگی بهتر آماده شوند، اما محتوای آموزشی تحت تأثیر سویه‌های ایدئولوژیک نظام سیاسی است و به برابری قومیتی، جنسیتی و مذهبی توجهی ندارد و بیشتر دنبال تربیت انسان‌های خونسا و منفعل است. این بیانیه تاکید کرد معلمان خواستار آموزش با ویژگی‌های دموکراتیک، غیر متمرکز، مشارکتی و عادلانه‌اند که با توجه به نیازهای کودکان و تفاوت‌های جغرافیایی، فرهنگی و زبانی و دوستی با طبیعت تهیه شود. حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که 14 میلیون تن شغل شایسته ندارند، ضمن اینکه 2 میلیون و 500 هزار تن به گفته او بیکار مطلق هستند. وی در مورد مسئولیت وزارت تعاون